المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام فيما تزول به العدالة وهي أمور: الأول ارتكاب الكبائر، وقد وردت نصوص عديدة في تفسير الكبائر وهي ذنوب معدودة في هذه النصوص، وأيضا يمكن يعني سر في بعض هذه النصوص تعريف الكبائر بأنها التي أوعد الله عليها النار، فكلما أوعد الله عليها النار في كتابه يعني الضابط المصرح بها في هذه النصوص بأن الكبائر هي ما أوعد الله عليها النار في كتابه، فيمكن لنا أن نعطي هذه الضابطة المصرح بها في هذه النصوص بأن الكبائر هي التي ما أوعد الله عليها النار في كتابه، مضافا إلى التصريح بعدة كبائر في هذه النصوص. فلو لم يوعد النار على بعض المذكورات في هذه النصوص مع ذلك نأخذ بها، لأنها مما دلت عليها النص الخاص، ولكن مضافا إلى هذه المنصوصات نحكم بأن كل ذنب أو أوعد الله عليه النار في كتابه فهو بعيداً من الكبائر بدلالة نفس هذه النصوص. ثم بقى الكلام في أن الذنوب هل تكون كلها من الكبائر، وإنما الكبيرة والصغيرة أمران إضافيان، ما من ذنب إلا وهو كبير بالنسبة إلى ما دونه وصغير بالنسبة إلى ما فوقه. هذا الرأي يستفاد من كلام الشهيد في المسالك أنه ذهب إليه أكثر القدماء وبعض المتأخرين، حيث نسبه التبرسي ذلك إلى أصحابنا، بما أن التبرسي كان من في أوائل القدماء وفي أواخر أهل المتأخرين، أو لم يكن فاصلته الزمنية كثير بالنسبة إلى القدماء، فحينئذ أصحابنا في كلامه ظاهر في القدماء. قال هذا ذهب إليه أصحابنا، ولكن أكثر المتأخرين على أن الكبائر ذنوب غير الصغائر، يعني الذنوب تنقسم إلى كبائر فهي ليست من الصغائر، وإن كانت مراتب بين الكبائر موجودة ولكن مع ذلك كلها كبائر، وفي مقابلها الصغائر، وإن كان أيضا التدرج في مراتب توجد في الصغائر أيضا، ولكن مع ذلك كلها عدت من الصغائر. هذه النظريه نسبه إلى أكثر المتأخرين، وهذا هو الأقوى، وذلك لأنه المستفاد من الآية الشريفة، حيث إن في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذه الآية دلت على أن هناك ذنوب غير الكبائر، وعبرت هذه الآية عنها بالسيئات وأنها مغفورة بالاجتناب من الكبائر، فليست تلك السيئات إلا الصغائر لقرينة المقابلة بينها وبين الكبائر في هذه الآية. والنذير هذا الاستدلال والتقريب يأتي في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام إن ربك واسع المغفرة. دلت هذه الآية أيضا أن هناك ذنوب مغفورة بالاجتناب عن الكبائر، وعبر عنها باللمام، فاللمام لا يكون إلا الصغائر وغريمة المقابلة بينها وبين الكبائر في هذه الآية. فهاتان الآيتان تمت دلالتهما على أن هناك ذنوب وعبر عنها في آية بالسيئات وفي آخر باللمام، وليس هي إلا الصغائر. وأيضا بعض النصوص دلت على ذلك. الثاني مما تسقط الإدالة به الإصرار على الصغائر، الإصرار على الصغائر، نفس الإصرار على الصغائر لا ريب في أنها أنه مسقط الإدالة. وإن كان ارتكاب الصغائر لا يسقط الإدالة على قول كما هو ظاهر الآية، لأنها مغفورة بنفس الاجتناب عن الكبائر، فلا يسقط الإدالة على طبق مدلول هاتين الآيتين لابد أن لا تسقط الإدالة بارتكاب الصغائر بعد الاجتناب عن الكبائر. ولكن نفس الإصرار على الصغائر دلت الرواية الصحيحة الخاصة على أنه من الكبائر، ومع فإن إذن تدخل في عنوان الكبائر وتسقط الإدالة. هذا إجمال الكلام. تفسير إن كان خب این مسئله مهمی هست، چون اختلاف شده بین فقها. این که ازالت ثابت میشه به ارتکاب کبائر جای تردید نیست، اولا هیچ اختلاف بین فقها نیست، اتفاق هست. و ثانیا نصوصی که دلالت دارد بر کبائر، خود همین نصوص دلالت بر اثبات عدالت دارد. مثل چی؟ مثل سیئ ابن ابی عفور که گفته که عدالت این است که اجتناب بشه در چی؟ آقا کبائر تصریح کرد اصلا. و نصوص دیگری هم که ما تا به حال خوندیم در جلسات قبل اگر خاطرتون باشه، اون نصوص اما بالفهوا او بالملازمه او بالمطابقه یا بالالتزام دلالت دارن به این که ارتکاب کبائر مسقط عدالت چی آقا هست. پس این لا کلام فی اینم کلام در این است که حالا این کبائر همه ذنوب کبائر هم و عنوان کبیره و صغیره سریان داره در همه ذنوب اینطوری. بله با این بیان میشه ذنوب رو به دو قسم تقسیم کرد، کبیره و صغیره مثلا، ولیکن این دیگه اسمش تقسیم نمیشه گذاشت، چون هر گناهی هم متصف به کبیره میشه به لحاظی، به لحاظ دیگری همون گناه متصف به چی میشه؟ آقا صغیره میشه. پس با این حساب گناهان رو دو قسم کنیم و کبیره و صغیره، دیگه این قول با اون ملاحمت چی آقا نداره. این جز تقسیم نیست، این یه قولی است که از کلام شهید استفاده میشد که اکثر قدما این رو گفتن به خاطر قرینه این کلام تبرسی، چون تبرسی میگه اصحابنا قائل به این هستن. خب تبرسی خودش اوائل متأخرین بوده، تجه فرمودید ایشون فاصله چندانی که با قدما نداشته، وقتی که ایشون میگه اصحابونا مخصوص قطعا قدما چی آقا هستن، این اصحابونا به همه نسبت داده، فلذا اکثر قدما این رو میگن. اما اکثر متأخرین رو مثل محقق، از میان اوائل متأخرین محقق کسیست که غالب این قول دوم شده، یعنی گفته که ذنوب دو قسم میشن، کبیره چی آقا صغیره. خب حالا استدلال این مطلب هم در خود کلام شهید استفاده میشه که اون قول اول دلیلش چیه. قول اول گفته بخاطر این که ما من زن من ادعاییم که نسبت بزرگتر خودش صغیره هست، نسبت کوچکتر خودش چی هست؟ آقا کبیره هست. مثال هم میزنه خودش، بعد میگه که خب این قول دوم دلیلش چیه؟ میگه آیه اشاره میکنه فقط، ولی فرمودی یک
یه وجه تقریبی هم اشاره میکنه. عبارتش من میخونم، شما دارید عبارتش رو در زید این سریع میخونید. قال فی المصادق و انما الکلام فی ان الذنوب هل هی کلها کبائر ام تنقسم الى کبائر و صغائر. این فقط اختلف اصحاب و غیرهم فی ذلک، فذهب جماعه منهم المفید و ابن البراد و ابو صلاح و ابن ادریس و طبرسی، بل نسبه فی تفسیر الى اصحابنا مطلقا. این کلام شهید هست. خب الى الاول، اول یعنی کلها چی آقا؟ طبائر. در این حال هم کلها به لحاظی میشن چی آقا؟ صغائر. اینو خودش میگه الان. من نظرن چرا دلیلش چیه این قول آخه؟ میگه نظرن الاشتراک ها فی مخالفت امره تعالی و نهیه، همه اینا مخالفت امر خدا رو دارن. خب این رو خواست بگه که ملاک کبیره بودن هست بالاخره. و جعلی الوصف بالکبر و صغر اضافیان فالقبله المحرمه صغیرتون به نسب الى الزنا و کبیرتون به نسب الى الندر که مادونشه. كذلك غصب الدرهم كبيرة بالنسبة إلى غصب اللقمة وصغيرة بالإضافة إلى غصب الدينار وهكذا. وذهب المصنف رحمه الله يعني محقق، إن عرف الشهيد يقول محقق، وأكثر المتأخرين إلى الثاني. عملا خب تا إيجا معلوم شد تنقيح قول چی شده و اکثر قدما در مقابل اکثر متأخرین، اون اولی این دومی. بعد میگه این دومی قولشون دلیلش قولشون چی است؟ خب میگه عملا به ظاهر قوله تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنهم سیئاتکم، بعد دارد که دل به مفهومه تقریب مایمشون دارد اینجا دل به مفهومه علی ان اجتناب بعض الذنوب و هی الکبائر یکفر و سیئات و هو یقتدی که اونها غیر الکبائر. بله خب و قال تعالی الذین الی آخر در مجموع آقا یک دلیل اونها که معلوم شد دلیل اکثر قدما که اون دلیل نمیشه اصلا، به خاطر اینکه خب بله که مراتب بین صغائر و کبیر هم هست، حتی ما قائل هم بشیم که گناه هم به دو قسم هستن کبیر و صغیره، باز بینشون مراتب چی آقا هست. حالا این مراتب بودن دلیل برای نیست که این کبیره بشه. مثلا در صغائر هم همون سیئات الذین یجتنبون کبائر ما ینهون عن الا لمن، مثلا یا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن که این روایت دارد که این آیه شریفه دارد که بله عبارتش اینه دیگه این تشتنی بود کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، خود همین سیئات بینش مراتب نیست، مراتب دیگه، سیئات مراتب ندارن آقا، مراتب دارن دیگه، این وجدانیه مراتب دارن. و اگر صرف مراتب داشتن دلیل بر این باشد که پس اون مرتبه قوی ترش کبیره هست و مرتبه کوچیک ترش این صغیره هست، خب تو خود این سیئات هم باید کبیره چی آقا چی وجود داشته باشه، باید وجود داشته باشد، در حالی که خود آیه شریفی فرمود اون سیئات دیگه کبائر چی آقا نیستن، تصدی دارد. بله این تصدی بود کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، از اون سیئات غیر از کبائر هم دیگه، و این دلیل نمیشه دلیل باشه. سیئات اون سرهای
مراتب دارن چجوری
تصدیر؟ بله بله دیگه فرض کنید که حالا صغائر که عدیده هستن دیگه، بعضی شدیدترن گناهشون درجه فرمودید در حسب روایات، بعدی که داده شده به عذاب نسبت به بعضی صغائر بیشتره بعضی ها کمتره، درجه فرمودید
نظر بلند.
بله دیگه روشنه واضحه اینا تمام گناهان همینطوره که صغائر نسبت به هم دیگه، تا خود بعدهایی که در روایت به اینا داده شده بعضی ها شدیدتره بعدهای عذاب. خب این دلیل اونها قابل استدلال نیست. و اما دلیل دوم، یعنی قائلین به اینکه دو قسمت، خب این دلیلش خود آیه شریفه میتونه باشه این تجتنی بود کبایر ما تنها لعن مکفر عنکم سیئاتکم. این آیه اولا دلالت داره در این که این گناهانی هست که کبایر تصریح دارن. این تجتنی بود کبایر ما تنها لعن و خود همین که میگه کبایر ما تنها لعن خودش اصلا به نفسه یه زور دارد دیگه این که پس ما تنها لعن غیر کبایر هم چی آقا داره و الا لغوه که گفته بشه کبائر ما تنهونه ان باید ما تنهونه ان که منهیات باشد غیر کبائر هم توش چی آقا باشد خودش اصلا دلالت دارد علاوه بر این که این دلالت دارد این زیرش هم دلالت دیگری دارد نکفر عنکم سیئاتکم یعنی دلالت دارد که هناک ذنوبون که در اینجا تعبیر شده از اینا به چی آقا به سیئات که اونا مغفور میشن آمرزیده میشن به اجتناب از کبائر اجتناب از کبائر بشر خدا تعالی اونها رو میامرزد اونها چی هن که سیئاتی که با کبائر آمرزیده میشن با اجتناب از کبائر خب معلومه که اونها کبیره نیستن دیگه تجربه فرمودی اونها پس کبیره نیستن پس چی هستن آقا غیر مقابل صغائر دیگه تجربه فرمودی این دلالتش روشن هست این آیه شریفه و همچنین آیه شریفه‌ای که دارد که الذین یجتنبون کبائر الاثم اصلا این باز عدل از اولی چون اون کبائر ما تنهون عنه ممکن است کسی بگد که ممکن است در اونجا کسی بگد که تنهون عن عمی از مکروهات است چی آقا؟ محرمات از کبائر ما تنهون عن ممکنه مطلق محرمات مقصود باشد در مقابل منهی عن چی آقا؟ مکروهات این ممکنه کسی بگد ولی در این آیه دومی این حرف رو دیگه چی آقا؟ نمیتونه بگه چون دومی داره کبائر الاسم یعنی اسم رو دو قسم کرده اصلا گناه رو که کبائری داریم خب در مقابل اگر ما غیر کبائر از اسم نداشتیم دیگه کبائر الاسم آقا تعبیرش تعبیر لغوی بود آقا استفاده فرمودید دیگه کسی میگه وقتی خدا تعالی فرمود که اگر اون بله بزرگها و کبیرهای از گناهان رو اگر مؤمنین اجتناب کنند کبیرها و بزرگهای از گناهان رو مؤمنین اجتناب بکنند خداوند می آمرزد خب این که گفته کبیرهای از گناهان رو پس معلومه که از گناهان غیر کبیره هم وجود چی آقا؟ دارد مخصوصا دارد که الا لمم هم فواحش هم اسم رو دو قسم کرده فواحش و غیر فواحش یا اون فواحش هم گناه هم دیگه ذنوب هم دیگه بعدی گفته هر دو اینها هم کبائر دارن هم چی آقا؟ غیر کبائر کبائر الاسم بل فواحش یعنی هناکه آثامون ففواحش و غیر کبائر ولیکن الذین اجتنبوا عن کبائر الاسم بل فواحش الا لمن لمن معلوم میشد که همون غیر کبائر از اسم فواحشه که لمن رو گفته همون صغیره هست و قرینه مقابله به تعبیر اون شعری که منسوب به نبی مکرم اسلام هست ان تغفر اللهم تغفر جمع و ایو عبد و ایو عبد دک لا علم و ایو عبد دک لا علم خدا یا اگر میخوای بیامرزی که به ما خبر دادی که میامرزی و آمرزنده هستی همینطوره اون گناهان جمع یعنی کبیر رو بیامرز و الا چه بنده ایست که مرتکب صغیره نشود همه مرتکب صغائر خواهند شد و ایو عبد لک لا علم خب این آیه شریفه و اون آیه دلالت واضح دارد و این که اینجا گناه کبیره داریم در مقابل گناه صغیره داریم این مطلب بود که در این قسمت خب در نصوص هم همینجور در نصوص مثلا این نصوصی که اومدن کبائر رو شمردن اینا مفهوم تهدید دارن یکی از اقسام مفهوم تهدید عدده یعنی نه به عنوانی که مفهوم عدد باشد اگر چنانچه این عدد رو گاهی در مقابل وصف میگن دقت بکنید مفهوم عدد آقا اصلا جمله‌ای که مشتمل بر عدد هست این دو قسمه این در بحث مفاهیم داشته باشید این نکته اصولیه الان جمله ای که مشتمل بر عددین به دو قسم قابل چی است با تقسیمه. یکی این که عدد رو به عنوان وقت متکلم میگرد، اخرى این عدد رو در مقام تحدید میگرد. تحدید یعنی چی؟ میخواد مثلا گناهانی رو واجباتی رو برشمارد، در مقام شمردن وعد و اتصاف میاد عدد رو چیکار میکنه؟ آقا بیان میکنه. این در مقام توصیف نیست، در مقام تحدید هست، شمردن هست. خب این دومی رو ما میگیم که مفهوم داره، چون داخل در مفهومی چی میشه؟ آقا تحدید میشه. در همون جلد دوم از بدایع مراجعه بفرمایید دو تا از مفاهیم رو ما اضافه کردیم، یکی مفهوم تحدید و یکی مفهوم تعدیل. این مفهوم تحدید یکی از اقسامش، نه همه جاش، یکی از اقسام مفهوم تحدید اونجا است که عدد در مقام تحدید ذکر شود، نه با عنوان چی آقا؟ وصف. در این نصوصی که اومده توائب شمرده اینا همه در مقام چی است آقا؟ تحدیده. رابی سوال میکند یا ابن رسول الله توائب چی هم؟ چند تان؟ حضرت در مقام پاسخ داره توائب چی آقا؟ میشمرد. وقتی که شمرده، این دلیل به اینست که غیر از مذکراتی که من در مقام بیان بودم و شمردم، غیر از اینا توائب چی آقا؟ نیستن. این خودش به مفهوم تحدید دلالت دارد که غیر از این مذکورات بقیه داخل در چی میشن آقا؟ سقارب میشن. این علاوه بر این، این روایت هم هست که لا کبیرت مع الاستغفار و لا صغیرت مع الاصرار، که دلالت ضمنی دارد بر این که به گناه کبیره ای داریم، صغیره ای داریم، منتها مراتب این کبیره اگر اصرار نشد، اصرار را خودش تفسیر شده. اصرار در کلمات فقها اختلاف شده، اصرار معناش چیه؟ در روایت ما اصلا راوی سوال کرده من اصرار، از جواب داده، حالا میام عرض میکنیم الان. ولی علایالا این روایت که صحیحه هست، صحیحه ابن ابی عمیر هست، دلالت دارد که پس در اینجا ما گناه کبیره داریم، گناه صغیره داریم، که در گناه کبیره که اصرار نشد به همون معنایی که روایت اومده، اینجا دیگه این کبیره غفرانه، دیگه کبیره نیست، قابل آمرزش، اینه مثل صغیره میشه از جهت قابلیت غفران. و اگر چنانچه صغیره باشد، از قسم صغیره هم داریم در مقابل او، اگه اصرار بشه این داخل در چی میشه؟ داخل کبیره میشه. این دلالت ضمنی داره بر این که هناک کبیره و صغیره، اما کبیره فهی تغفر و فی حکم صغیره مع الاصرار، و اما صغیره فهی فی حکم کبیره. حضرت میخوام از شما اون مع عدم الاصرار، این مع الاصرار در حکم چی میشه؟ داخل کبیره میشه. ولی این روایت درست تامه. نظیر این رو این همین تعبیر در خبر عبدالله بن سنان اومده، منتاش مراجعه بفرمایید آدرس هم دادیم، خبر میگیم چون به لحاظ غیر از عبدالله بن سنان راوی ضعیف درش واقع شده، ولی اون اولی صحیحه بود. خب تا اینجا. اما اصرار، این که یکی از مسقطات عدالت خودش اصرار هست، اصرار بر ثوابه، ولی این که اون گناه صغیره هست، لولا الاصرار به اصطلاح با اجتناب از کبائر آموزیده میشد، مسقط عدالت علی قاعده نیست. الان من همینجا به شما عرض بکنم، علی قاعده صغیره مسقط عدالت نباید باشه طبق مدلول آیه شریفه، چون آیه شریفه دارد که اگر اجتناب بکنید از کبائر، گناه صغیره چی میشه؟ آقا آموزیده میشه. خب گناهی که آموزیده میشد در نزد خدای تعالی میتونه مسقط عدالت باشه؟ خیر، مفهول دیگه. بله، درسته، بله، کبیره هم اگر چنانچه بخشیده شد مسقط عدالت نیست دیگه، چون کبیره وقتی که با توبه بکنی فلاغات رو بخشیده بشه، اونجا دیگه مسقط عدالت چی آقا؟ نیست. کسی گناه رو انجام بدد و کبیره رو که در روایت صحیحه وارد شده تا 7 ساعت فرصت دارد برای چیز، برای استغفار. من روایت آوردن در بحث قبلی جلوتر بود به مناسباتی، روایت صحیح هست که تا 7 ساعت فرصت دارد اگر استغفار کرد، اصلا ملائکه نمی نویسن. بله بله بله، بله، آینده ای در کار نیست، در همون زمانی که توبه کرد آنند ما مثل طفل مادر زاد اجازه بید. آقا کسی که اطار و مند دنبه کمن لا دنبه لهو، اون پاک میشه تا اون ریشه. ولذا گفتن که به مجرد توبه عدالت تعود، بله آیه من اینطور آیه کلیشی میفرماد که اگر چنانچه اینا اجتناب بکنند از کبائر، کسی که آقا اجتناب از کبائر داره، کسی که چی آقا اجتناب از کبائر داره، آیا همون موقعی که صغیره رو مرتکب میشه صغیرش مغفور هست یا نیست؟ همون لحظه آیه چی میگه؟ آیه به ما چی میگه؟ مغفور میگه. بله آیه میگه همون لحظه‌ای هم که صغیره مرتکب میشه مغفور اسلام میگه دیگه. اون الذين يجتنبون كبائر ما تون. بعد این آیه اول چی بود؟ آیه اول بعد این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. این نکفر یعنی این که الان در حال حیات گناه شما گناه هست بخشیده نمیشه و بعدا میبخشیم، معناش اینه؟ نه این است که این همین الان بخشیده میشه، مثل این که آقا این توبه چطور گناه رو موجب غفرانه سبب غفرانه، همون که توبه سبب غفران هست این اجتناب از کبائر هم در این آیه شریفه سبب چی هست آقا؟ غفران بیان شده. فلذا گفتن که ارتکاب صغیره مثبت عدالت نیست، اون فقهایی که میگن یک دلیلشون همین آیه هست. توجه فرمودی؟ خب منتها مراتب وقتی که این صغیره اصرار بشه دیگه از این حکم صغیره چی میشه آقا؟ خارج میشه. نه رفتی نداره که علنی باشه، توبه که علنی باشه که مشروع به ریا میشه دستن. توجه فرمودید
برای شهادت
و برای شهادت
که
قرار مرتکب
شده باید
علنی
هم توبه بکنه که
مشخص بشه. بله متوجه شدیم فرمای شما رو. بله اگر چنانچه گناه صغیره او رو دیدن خب باید ببینن که متوجه بشه این صغیره مرتکب شده دیگه. همون شخصی که دیده حال حاکم باشه، مثلا حاکم علم حاکمی که معتبره، او باید برش علم حاصل بشه، علم از قرائن که این آقا توبه کرده. حالا چجوری علم حاصل میشد؟ مثلا حالا با هم دیگه یک شخص خوابیدن، اون در این طرف اتاق بود، اون طرف اتاق بود، مثلا اون در شیشه‌ای بوده، این آقا دید که نصف شب بلند شد چیز زار زار میگرید که خدای این گناه من رو بیامرز. خب شنیده از او بدون که خوش خبر داشته باشد. تجربه فرمودید خب این برش علم حاصل شده که او چی آقا؟ توبه کرد. حالا این یک مثال زدم خدمت شما، صدها مثال دیگه شما خودتون میتونید آقا پیدا بکنید. غرض این است که باید علم حاصل بشه که او چی آقا توبه کرد. حالا فرض این که گفتیم که این صغیره به قول معروف که مضر عدالت است و به توبه زائد میشد، ایشون محل کلام ایشون بوده که این توبه اگر چنانچه بخواد گناهی که گناه است و موجب بشه که بیامرزه این گناه رو چجوری ال پیدا بکنی؟ خب باید علنی توبه بکنه. گفتم نه لازم نیست علنی هم توبه بکنه، به غیر علن هم قابلیت ال چی آقا داره. فی جمله موضوع کلام اون اینه، اما اگه تو قلبش پشیمون هم بشه این گناهی اون رو دیده هیچ هنوز ال پیدا نکرده، خب این حکم میکنه به همون عدم عدالت. او که نمیدونه که کافیه. عدالت باید برای کی اثبات بشه؟ آقا برای حاکم. حاکم سبب زوال عدالت رو به رأی العین دیده و باید علم پیدا بکنه به این که این سبب مرتفع شده دیگه. درجه فرمودید حالا در قلبش هر چی باشد بعد در نزد خدا هم آموزده هست مقرب هم هست، اما او علم ندارد اون عدالتی که از زوال شده چی شده آقا؟ این برطرف شده، این سبب زوال عدالت. عدالت ملکه نیست، ما این رو رد کردیم، هر کدین خدمت شما. عدالت عبارت است، دقت کنید آقا، عدالت اصح و تحقیق عبارت است از اجتناب از گناه معصیت. خب عرضو کنم خدمت شما، حالا فرض کنید که این آقا اجتناب نکرده، مرتکب شده، اون ارتکابش عدالت جزم برده، وقتی که علم پیدا کردیم به توبه او، یعنی در حکم مجتنب از معصیت واقع شده، یعنی اون سبب این زوال عدالت با خود این توبه چی شده آقا؟ محو شده. این جماعتی از فقهای محققین تصدیق کردن. نگاه بکنید.
بله. حضرت دجاجی شهر لازم نیست که آقای فیلم ملکه درست. اما استقامت نیست.
خب کلام این است که همین توبه او رو در صراط استقامت قرار میده. به نفس این توبه
استقامت نمیگم با یک بار توبه کردن استقامت دوست نمیشه.
بله. اشکال نداره.
شما میشفت الله بر ما عادل.
بله همینطوره. بله البته که بخیل نیستید، ما هم همینجور باید ما همینجور باشیم، همه ما باید همینجور باشیم. وقتی که او توبه کرد، علم پیدا کردیم که او توبه کرد، او الان کمن لازم بده سریع نسته. توجه فرمودید کسی که ذنبی ندارد آیا او رو ما میتونیم بگیم فاسقه؟ میشه گفت این رو؟ نه این حق درست نیست. کسی که توبه کرده اگر توبهش بله اگر توبهش توبه هست که توبه اصلا اسمش توبه نمیدارن که اگر توبه کرده اون در حالت توبه دیگه ابا دارد متنفره خود در ماه توبه عقد شده تنفر از معصیتی که کرده توجه فرمودید و عزم علی عدم العود عقد شده این ماهیت توبه است. کسی که تنفر از گناه قبلی دارد و ولی اینکه استغفار هم نکنه حتی علم پیدا بکنیم اصلا استغفارم نکرده گریم نکرده هیچ کار نکرده کافی است که علم پیدا بکنیم ای از این گناهی که کرده متنفره این علم که حاصل بشه و تصمیم قطعا علم دارد که عود نکنه این علم به هر نحوی حاصل بشه اون عدالت تعود این از ما تاجه فرمودید به حسب تعریفی که کردیم ایت در میاد ما موافق اون جماعتی از فقها هستیم که به نفس توبه عدالت تعود باز نقض کند عدالت نقض میشه منافات ندارد. بله لازم نیست که ملکه راسخه باشد. نه عدالت عبارت است از اینکه در عملا معتدل بودن. معتدل بودن یعنی چی؟ یعنی اجتناب از معاصی بکند. اگر معصیت انجام داده کلا او رو پاکش بکند، یعنی تنفر درش ایجاد بشد و عزم بر عدم عود داشته باشد که خود نفس تنفر از اون گناه کرده و عزم بر عدم عود خود این محو میکند گناه رو. خودی که ماهیت توبه اینه، حقیقت توبه اینه، لفظ استغفار است مستحبه. تجه فرمودید؟ خب
ببخشید یه آیه دیگه هست للذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم. این اصلحوا ما مانی که قیدا لحاظ نمی‌کنیم.
بله اصلحوا به همین است که او عزم بر عدم او داشته باشد خودش میشه اصلحوا. یعنی کسی که در روایات اومده در باب توبه، من در مناسبت اون رسالات انبیا که یکی از چیزایی بود که مربوط به توبه بودی که انبیا دعوت میکردن به توبه، من در اونجا یادم هست که مواد چیزی آوردم نصوصشو که اصلا این نصوص میگه آقا به نفس همین که او عزم دارد بر عدم، این خودش اصلاح امر خودشه.
نماز و
قضای نماز و اینا خب معلومه که آداب و واجبات انجام چنین فردی چنین فردی قطعا قضاش انجام میده طبعا بله همینطوره. ولیکن اونی که مایه اصلی محقق اصلاح نفس اصلاح خودشه همون عزم بر چی است؟ آقا ترک معصیت و عدم قول همین. بله اون باز واجبات از اون واجبات انجام نداد، خب باز هم از کلام از کلام تو میشه باز نسبت داره.
توبه نیست.
بله توبه نیست. بله توبه نیست. بله. عزمی
که
ایجاد شده
با این ماهیتش با توبه فرق داره. توبه عزم بر عدم تکرار. این اصلاً که اومده اینجا غیر از این توبه میخواد. و عمل صالح انجام بشه که
مثلا اصلاً بشه. نه نه نه. منافات نه. روایات دیگر صریحه. این ولو اصلاً هم شما یه چیز دیگری ببینید، روایات دیگر صحیح صریحه که به همین که ماهیت توبه تحقق پیدا بکند، زن چی شد آقا؟ یعنی نفس توبه. ما توبه رو تعریف کردن دید. توبه گفتن یعنی تنفر از گناه قبلی و عزم بر چی آقا؟ تر. ولی اینکه لفظ استغفار هم نگرد، این رو همه قبول دارن. این وقتی که تحقق پیدا بکنه نفس سریع داریم که لازم به لو محو میشد تام شد. توجه کردن؟ اصلحو رو باید تفسیر بکنه به همون نصوصی که عرض کردم، یعنی نفس عزم بر او این تفسیرشه. بله مخصوصا به قرینه همین نفسی که الان به ما سریع کرده تصریح کرده که این زن پاک میشد. تجربه فرمودی اصله او این شاهد میشد که اون دوباره که میگه اصله او یعنی عزم بر ترک، این خودش تفسیر صحیح میشه با این سازگاری دارد، با همین سازگاری دارد که میگه گناه محو میشد.
طبعا خیلی روایت خود قضای فرائض و قضای حق الناس هم از مقدم های توبه ذکر شده.
بله.
اینا لباسه توبه هم محقق نمیشه.
البته. معلوم صاحب جواهر عبارتی دارد که ایشون میگه که قیله. حالا اصرار چیه؟ خود اصرار. آیا به مجرد اینکه شخص بعد از معصیت اکثار بکنه اون رو، صغیره رو داره میگی ما، صغیره رو یعنی هی ادامه بده، توجه فرمودی؟ این یا همون یکی رو ادامه بده، مثل بعضی ها که به مرض چشم‌چرانی مبتلا هستن، خدای تعالی ما رو حفظ بکند و واقعا پناه میبریم به خدا که اگر خدای ناکرده یک شخصی طلبه باشد و به این مرض مبتلا باشد، خیلی خیلی عیب بزرگیست که اصلا غیر قابل اغماض هست برای مبلغ دین خدا که به چنین مرضی مبتلا باشد. بله، مثلا همون یک گناه رو ادامه بدن، یا اینکه نه، گناهان متعدد این رو الان انجام میدن بعد انجام نمیدن، بعد یکی دیگر رو. این اکثار یا به نحو تعدد گناهان هست یا به ادامه همون یک گناهی که چی آقا انجام داد. گفتن این یک تفسیر اصراره، یه تفسیر و ملحق به توبه هم نشد، البته منوط به این که ملحق به توبه چی آقا نشد. و پس بنابراین یک قول این است که همون یکی رو انجام بده، به توبه نکند، ادامه بدهد. یکی این که نه، مختلف انواع رو انجام بدهد و منطقه به توبه چی آقا نشد. علا ای حالن در جواهر رو ببینید، آقا عبارتشو دارید چون در این جزبه در قیل فیه انن اکثار منها سبا امکان من نوع واحد و انواع مختلفه و قیل انهو المداومه علا واحد منها، و الا اگر چند تر مرتکب بشد این اصرار نیست، چون اصرار این است که همون یکی رو هی اصرار بکند یا چند تا رو هر کدوم رو اصرار بکند، ولی اگه متنبه باشد که اصرار متحقق نیست، ولی قول مقابل نه، میگه مجرد گناه صغیره است دیگه، چه این باشه چه اون باشه، بالاخره میگه تکرار ادامه پیدا کند از او نفس گناه صغیره، طبیعی گناه صغیره این اصراره. و غیر یحصل به کل منهما، هر کدوم از اینا حاصل میشه، و غیر انه عدم توبه. اصلا بعضی گفتن اصرار نه به معنای تکرار یک گناهه یا ارتکاب گناهان صغایر متنبع هست، نه این نیست، بلکه اصرار این است که یک گناه رو انجام بده صغیره رو، ولی توبه چی آقا نکنه، این خودش میشد اصرار. توجه فرمودید. بعد برد که ولعله للخبر الوارد فی تفسیر قولی تعالی ولم یسر رو علا ما فعلو، که در این آیه شریفه در سوره بعد انعام 134 دارد که ولم یسر رو علا ما فعلو. خب این لم یسر رو غیبشه، خب لم یسر رو علا ما فعلو میگرد روایت وارد شده در تفسیر آیه شریفه که به چیه؟ به اینکه اونی که فعله من الزن او رو توبه نکرده میشه لم یسر رو، یعنی اگر توبه نکرده میشه اثر رو بر اون. بله، در آیه دیگری هم هست، در آیه 135 آل عمران، اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحت الانهار، رو اینو برمیگردونه باز به اونی که لم یسر. اگه مراجعه بفرمایید من صدرش نیاوردم، ولی این کسانی رو که اصرار نکردن بر گناه، اینا رو در اداد متقین آورده، توجه فرمودید؟ این تا این اندازه در وصف متقین آورده. دارید اون آیه رو اگه بخونید، اگه داشته باشید خوبه. بله، این یادی که در تفسیر این آیات وارد شده، عدم اصرار رو گفت، یعنی که او توبه بکنه. ایشون دارد روایتی رو که میگه همون معناست. قال الاصرار من یذنب الذنب ولا یستغفر، این متن روایته، ولا یحدث نفسه به توبته. بعد میگه لکنه ضعیف السند، این روایت البته ضعیف السند، الا انک قد عرفته وقوع صغیره مکفرتن لا تحتاج الى توبه، خود صغیره هم نیاز به توبه نداره، بلکه خودش با اجتناب کبائر مکفره هست. بفرمایید.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر
متقین الذین فلان و فلان. بله درسته. بله عرض بکنم که ایشون دارد که این نیات به توبه هم نداره. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که خود عدم توبه اصرار میشه، چون صغیره من حیث و هیه با اجتناب از کبائر نیاز به توبه چی آقا نداره. این استدلال مرحوم صاحب جواهر است برای رد این روایت که نه اینجوری نمیشون تفسیر بکنیم اصرار رو. باید بگیم که این گناه خودش ادامه پیدا بکنه. بعد دارد که من ستسنع من الفاضل یعنی علامه انه لا يمكن وقوع العزم على عدم السريره منه التي لا زال تقع من الانسان، که بالاخره این عزم بر عدم السريره ممکن نیست، بالاخره انسان خارج از خالی از این عزم بر السريره نیست خلاصه. بل لعله مخالف لكلام اهل اللغه فعن الجوهري اسررت على الشيء اي اقمت و دمت علی، که این در اصرار اصلا خودش ادامه اخذ شده. و ان ابن اسیر اصر علی شی اذا لزمه و داومه و ثبت علی. و ان القاموس اصر علی الامر لزمه، اینه دیگه بدش نمی کنه، این اصر رو یعنی ملازمش شده. اگه فرمودید اجوری. و نحو عن ابن فارس و یمکن ارجاع خبر فی کلام اهل و کلام اهل اللغه الا ما عن الشهيد من ان الاصرار فعلي، اصرار فعلی هست. این قضیه توبه فعلی نیست، این یک امر قلبی هست. اصرار مقدمش فعله، متقدم به بر چی هست آقا؟ فعله، یعنی عملا او رو هی تکرار بکند، از عمل او جدا نشد. این میخواد بگه کلمات اهل لغت همین ازش برمیاد، کما اینکه شهید هم همین رو گفته. و هو دوام على نوع واحد بلا توبه ابد اکثار من جنس الصغائر بدونها، یعنی فرقی ندارد یکی گاهی ادامه بده فعلش رو یا چند تا متنوع، بالاخره او ادامه داده، دوام فعل صغیره برای صادقه. چه بعد هر دوش یکی و هو العزم على فعل تلك الصغائر بعد الفراق قد يمكن دعوى العرف على كون الاصرار على الفعل بالمعنى المذكور. عرف هم میگه همینه، چون اصرار یک حقیقت شرعی نداره ایشون میگه، فلزا این. ولی کن این فرمایش ایشون رو باز ما یک کمی ببینید، نص رو نص اصلا وارد شده در تفسیر اصرار. فی قولی عز وجل ولم یسروا علی ما فعلوا قال، یعنی روایت از امام باقر علیه السلام دارد که الاصرار ان یذنب الذنب فلا یستغفر الله ولا یحدث نفسه بالتوبه فذلك الاصرار. این رو گفتیم باید ضعیف بلوغ عمر بن شم، چون عمر بن شم کسیست که بالاخره گفتن که دست رفی کتاب جابر، توجه فرمودی در کتاب جابر دست برده و دست برده یعنی دست کرده، یعنی بعضی از روایات مخفی کرده بعضی روایات اضافه کرده، این میشه دست. بله ولذا چون دستانش واقع شده ضعیفه، ولی معذابه ما میخوام اینو عرض بکنم که عرف لغت کافیست، نیاز به تحلیل شرعی چی آقا نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.